ساعت 3 بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. تجمع اعتراضی در مهاباد با تیراندازی شدید ماموران مواجه شد. مادر رضا حقیقت نژاد از رنج ربوده شدن پیکر فرزندش می گوید. خانواده مهسا امینی در حبس خانگی به سر می برند. این ساعت با شما خواهم بود. تصاویر دریافتی از مهاباد نشان می‌دهد که تجمع شمار زیادی از شهروندان معترض در مقابل فرمانداری این شهر روز پنجشنبه با تیراندازی شدید و ممتد ماموران به سمت معترضان مواجه شده است. بنابراین تصاویر، معترضان با وجود شنیده شدن تیراندازی‌های شدید ساختمان فرمانداری را محاصره کرده و شعارهای ضد حکومتی سر می‌دهند. یک روز پیشتر ماموران حکومتی یک شهروند 35 ساله اهل مهاباد به نام اسماعیل مولودی را با شلیک مستقیم سلاح جنگی کشتند و به گزارش گروه حقوق بشری هنگاو اعتراضات بزرگ روز پنجشنبه در این شهر در اعتراض به این قتل شکل گرفته است. بنابراین گزارش، نیروهای حکومتی تلاش کردند تا پیکر اسماعیل مولودی را ربوده و مانع از خاکسپاری او در آرامستان شهر مهاباد شوند، اما آنها در این امر موفق نبودند. بیگم جان رئیسی، مادر رضا حقیقت نژاد، با انتشار یک پیام ویدیویی ضمن تایید خبر ربوده شدن پیکر فرزندش توسط ماموران جمهوری اسلامی در فرودگاه شیراز، خواستار رسانده شدن صدایش به پیام به مردم کشور شد.
6 سال بعد 6 سال 6 ماه دوران مریضیش هیچ اطلاعی نداشتم. الان هم که اجازه دادن که بیارمش در کشور، داخل فرودگاه بچم سپاه یا نیرو انتظامی بچم رو بودنه و هیچ دسترسی هاش نخواهش کنم. شما هم جای ما باشید، درد دلمون رو گوش کنید، یه پیام تمام کشور سراسر ایران برسونید. یه خاصه مادری هست که 6 سال بچه شده.
رضا حقیقت نژاد، خبرنگار رادیو فردا، بامداد 25 مهر در پی بیماری سرطان در برلین درگذشت و روز 3 آبان پیکر او برای خاکسپاری به ایران منتقل شد. جیمی فلای، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه اقدام نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ربودن پیکر رضا حقیقت نژاد و آزار و اذیت خانواده او را شرم‌آور و نفرت برانگیز توصیف کرد. جیمی فلای اضافه کرد رضای روزنامه نگاری زبردست بود، مشتاق آزادی و عدالت برای هموطنان ایرانیش بود و تا آخر قهرمان بی صداها بود. خانواده او مستحق این هستند که بتوانند پسر و برادر خود را بدون آزار و اذیت حکومت به خاک بسپارند. یکی از نزدیکان خانواده مهسا امینی در گفتگو با رادیو فردا گفت که روز چهارشنبه همزمان با مراسم 40 مهسا امینی، خانواده این دختر جانباخته در بازداشت گشت ارشاد در خانه مسکونی خود در حبس خانگی بودند. این منبع گفته است پدر، مادر و برادر مهسا تحت الحفظ ماموران امنیتی در خانه خود در حبس بودند و به آنها اجازه خروج از خانه و رفتن به محل دفن مهسا در گورستان آیچی سقز را ندادند. سقز و شمار بسیاری از شهرهای ایران در 40 روز جان باختن مهسا امینی، صحنه حضور هزاران نفر، تظاهرات اعتراضی و شعار علیه جمهوری اسلامی و رهبر آن بود. یکی از نزدیکان خانواده مهسا امینی شامگاه سه‌شنبه به رادیو فردا خبر داده بود که افراد این خانواده به شدت تحت فشار بودند که در 40 درگذشته او مراسمی برگزار نکنند. خانواده مهسا امینی همچنین از تهدید ماموران به بازداشت اشکان برادر مهسا خبر دادند. رئیس سازمان سنجش از تشدید اقدامات امنیتی در برگزاری کنکور سال آینده خبر داده و گفته است که جلساتی در این زمینه میان شورای حفاظت از آزمون سازمان سنجش و نمایندگان نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی از جمله حفاظت سپاه، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و پلیس فتا برگزار شده است. در همین زمینه با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا سازمان سنجش از تشدید اقدامات امنیتی برای برگزاری کنکور سال 1402 داره استفاده میکنه.
در حقیقت باید دید در پس این اقدامات امنیتی چه هدفهایی هست. یعنی اگر هدف جلوگیری برای مثال از اتفاق افتادن تقلب یا کسانی که احتمالاً سوالا رو بفروشن یا در واقع کسانی سوالات رو بخرن، این کار در حقیقت بیش از این که به اطلاعات سپاه یا نهادهای مشابه بستگی داشته باشه، به نوع برخورد و تدارک خود وزارت علوم و اون دستگاه‌هایی که اجرا کننده کنکور هستن ارتباط داره و پلیس زمانی وارد میشه که در حقیقت جرم اتفاق افتاده باشه و کسانی قرار باشه دستگیر بشن، وگرنه برای جلوگیری از جرم احتیاج به پلیس، دستگاه امنیتی، اطلاعاتی به طورت عادی نیست. و به خاطر همینم این تردید به وجود میاد که آیا این اقدامات بیشتر در جهت در واقع کنترل بیشتر و یا حتی تصویه برخی از دانش آموزا و دانش آموزانی است که در کنکور شرکت میکنن، و یا اینی که واقعا در حقیقت اینا احتیاج دارن به چنین اقداماتی. برای همینم با توجه به متن جامعه کنونی، اتفاقاتی که افتاده و اون نوع برخوردی که وزارت علوم و مسئولین دانشگاه ها داشتن تا کنون با اعتراضات دانشجویی، میشه گفتش که این فرضیه دوم، یعنی اینی که این اقدامات بیشتر برای ترسوندن، ایجاد فضای امنیتی و حتی شاید جلوگیری کردن از شرکت در کنکور برخی از دانش آموزانی که در این حرکت فعالن، بیشتر میتونه باشه تا اینی که جلوگیری واقعا از تقلب که راهاش بسیار متفاوت هست.
آقای پیوندی، وزارت علوم دانشجویان دانشگاه هنر رو که اعتراض و اعتصاب کردن رو به اخراج، زندانی شدن، بسته شدن دانشگاه ها و گرفتن کارتهای دانشجوییشون تهدید میکنن. همینطور که میدونین دانشجویان دانشگاه هنر یک ماهه که در اعتصاب به سر میبرن و در کلاس های درسشون حاضر نشدن و به گفته یه دیگر دانشجویان اون دانشگاه 4 تا از دانشجویان دانشگاه هنر هم بازداشت شدن. با توجه به اعتراض دانشجویان دیگر دانشگاه ها، اساساً چرا وزارت علوم داره مثل نیروهای امنیتی رفتار میکنه؟
در حقیقت میشه گفتش که وزارت علوم نقش آموزشی، در واقع به عنوان نهادی که نقش آموزشی داره، اساسی ترین وظیفه‌اش اینه که در حقیقت اون مقررات آموزش موجود رو رعایت بکنه و با دانشجو وارد دیالوگ بشه برای درک و فهم بهتر خواستاشون. وزارت علوم میتونه بگه که خواستهای دانشجوهاشون سیاسیه، من چنین برخوردی میکنم. خب اگر بر خواستهای دانشجوها سیاسی است و دانشجو به عنوان اعتراض به یه امر سیاسی یا اعتراض به دولت یا حکومت دست به اعتراض میزنن، خب اون چه که وزارت علوم به عنوان میانجی بین دولت و دانشجوها، جامعه و دانشجوها میتونه انجام بده اینه که در وهله اول به دانشجوها گوش بکنه و پیام اونها رو به مسئولین برسونه یا با اونها وارد دیالوگ بشه برای پیدا کردن راه حلی برای برون رفت از مشکلی که دانشجوها مطرح میکنن. ولی وزارت علوم به جای اینکه این وظیفه آموزشی رو انجام بده و وظیفه خودش به عنوان یه نهاد میانجی که کارش در وهله اول گفتگو با دانشجویان از انجام بده، بیشتر با چماق به صورت دانشجوها به سراغ دانشجوها میره، همونجوری که در این دانشکده و ده ها دانشگاه دیگه سراغ داشتیم. خیلی کمتر صحبت از گفتگو، میانجیگری، درک بهتر خواستها، درک بهتر جوانهاست. یعنی در حقیقت ما در داخل دانشگاه ها و در رابطه با وزارت علوم با همون رفتاری سر و کار داریم که در خیابان پلیس با تظاهر کنندگان انجام میده و این جای تاثیر بسیار عمیق داره برای اینکه وظیفه تربیتی و آموزشی و اخلاق آکادمیکی که وزارت علوم بهش پایبنده متاسفانه ما در ایران اثری از اون نمی‌بینیم و برعکس خارج از و فراتر از قوانین موجود وزارت علوم تهدیدایی میکنه که بیشتر تهدیدهای سیاسی امنیتی هستند یا تا اینکه در واقع مجازات‌های آموزشی که در نظر گرفته شده در قوانین برای چنین کارهایی.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، جامعه شناس. اما همونطور که در خبرها گفته شد، روز چهارشنبه همزمان با 40 مهسا امینی خانواده او در خانه مسکونی خود در حبس خانگی بودند. عرفان مرتضایی، پسرخاله مهسا امینی، در گفتگویی با رادیو فردا میگوید که مهسا همچنان تحت نظر است، خانواده مهسا همچنان تحت نظر هستند و رفت و آمدهای آنها توسط نیروهای امنیتی کنترل میشوند. بیشتر بشنویم از گفتگویی که فرشته قاضی با پسرخاله مهسا امینی داشته.
در حال حاضر خانواده مهسا تحت نظر مأمورین وزارت اطلاعات به سر میبرند و رفت و آمد آنها از جانب مأمورین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران به شدت تحت نظر و کنترل هستش. دیروز در جهت شرکت کردن در مراسم با مخالفت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران مواجه شدند و اجازه شرکت کردن پدر و مادر و برادر مهسا در این مراسم داده نشده بود.
یعنی در واقع به نوعی حبس خانگی بود. دیروز اجازه ندادن.
به نوعی حبس خانگی بود. بله، همون جوری که مادر بزرگ مهسا در مراسم حضور پیدا کرده بود، دایی مهسا بر سر مزار مهسا قدردانی کرده بود از اومدن مردم قهرمان و اونجا اعلام کرده بود در شرایطی که همه مردم در جریان هستن، پدر و مادر و برادر مهسا نتونستن در این مراسم شرکت کنن و شما خودتون در جریان هستین، مردم میدونید که چرا نتونستن شرکت کنن.
یعنی در واقع اجازه خروج از منزل به خانواده مهسا داده
بله
نشده.
دقیقاً به هیچ عنوان اجازه خارج شدن از منزل رو به اونها داده نشد.
ما خبرهایی داشتیم از خانواده مهسا، از نزدیکانشون، که خانواده به شدت تحت فشار هستن، تهدید کردن که برادر مهسا رو بازداشت میکنن و گفته بودن که خانواده باید اعلام کنه مراسمی برگزار نخواهد کرد. یک بیانیه هم خبرگزاری ایرنا منتشر کرد به نقل از خانواده. ممکنه در این مورد به ما بگید که وضعیت به چه صورتی بود؟
چند روز منتهی به مراسم 40 مهسا، حکومت سعی داشت با فشار حد اکثری به خانواده مهسا یک بیانیه ای صادر کنند و در اونجا اعلام کنند جهت حفظ آرامش شهر و جلوگیری از هر گونه خشونتی هیچ گونه مراسمی در روز 40 مهسا برگزار نمیشه. سته فرماندار شهر سقلیز که شخصی به اسم جعفر توان هستند، یک بیانیه‌ای به اسم خانواده مهسا ابلاغ کردند و در اون اعلام کرده بودند که هیچ مراسمی برگزار نمیشه. اما خوشبختانه پدر و مادر مهسا اعلام کرده بودند که این بیانیه از جانب آنها صادر نشده و به شدت اون رو تکذیب کرده بودند و اعلام کرده بودند که این بیانیه حکومتی هستش. در دیروز و پریروز مسیرهای منتهی به شهر سقلیز طرف سنندج، بوکان و بانه از جانب حکومت به شدت کنترل میشد و پلاک ماشین هایی که احساس میکردن غیر بومی هستن از ورود به سقلیز جلوگیری میشد. حتی در روز مراسم 40 هم مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی که مزار مهسا در اون واقع شده رو مسدود کرده بودند، اما مردم با پای پیاده و از هر طریقی که ممکن بود خودشون رو به اونجا رسیده بودند.
بیانیه‌ای که خبرگزار ایرنا منتشر کرده بود، همونی که گفتید فرماندار در واقع سقز انجام داده بود و خانواده مهسا هم تکذیب کردن، همون بیانیه است، درسته؟
بله، دقیقاً همون بیانیه‌ای هستش که فرماندار سقز منتشر کرده و خبرگزاری اینا اون رو بازنشر کرده بود.
اشاره کردید که رفت و آمدهای خانواده کنترل میشه و با محدودیت مواجه هستن. آیا مشخصاً به خانواده گفتن که چه کاری نباید انجام بدن، چه کاری باید انجام بدن؟ یعنی چیزی از خانواده خواستن؟
خواسته اونا مشخصه، سکوت کردن در قبال کشته شدن مهسا. از روز اولی که مهسا کشته شده و تا به حال که من با شما صحبت میکنم، خواست حکومت سرپوش گذاشتن بر قتل فجیع بوده که مهسا رو کشتن. و اونها از خانواده خواستن به هیچ عنوان با هیچ یک از خبرگزاری هیچ گونه مصاحبه ای انجام ندن و گزارش پزشکی قانونی که جمهوری اسلامی اون رو منتشر شده رو قبول کنن. خانواده مهسا، وکلای پرونده مهسا، پدر مهسا چندی مصاحبه های مختلفی اعلام کرده به هیچ عنوان گزارش پزشکی قانونی رو قبول نداره و جمهوری اسلامی چند روز گذشته خواسته از خانواده مهسا که در این مراسم چهلم سکوت اختیار کنند و هیچ گونه اعتراضی صورت نگیره.
به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.